السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيعنا في يوم القيامة أبو القاسم محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لآماله الفدا و عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث ما به تعریف حرم نیازهای خانوار رسید. عرض کردم مدیریت شهری با نگاه الگوی اسلامی ایرانی پیرفت، مدیریتی غیر متمرکز و محل محور هست و این مدیریت غیر متمرکز و محل محور اصل وظائفش این هست که حرم نیازهای خانوار رو در محل زندگی خانوار برای خانوار تأمین بکنه. پس بنابراین به صورت طبیعی باید گفتگو بکنیم که خانواده چه نیازهایی داره. عرض کردیم برای اینکه بتوانیم نیازهای خانواده رو تعریف بکنیم، باید توجه بکنیم که مدل تأمین نیازهای خانواده فقط نیازهای خانواده رو تأمین نمی کنن، بلکه مدل خداپرستی هم محسوب میشه. چرا الگوی تأمین نیازهای خانواده الگوی خداپرستی هم محسوب میشه؟ چون انسان با همه ابعاد وجودی براش عبادت فرض داره. همه نیازهای انسان مسیری محسوب میشن برای عبادت. عبادت یه بخش از طریق زبان و ذکر و دعا هست. وقتی شما دارید کار اقتصادی میکنید، نیازهای معیشتیتون رو مدیریت میکنید، نیازهای معیشتی مسیر خداپرستی محسوب میشه و هاکذا سایر نیازهایی که انسان داره. بنده همیشه مثال روشن این که مدل تنظیم نیازها، مدل تأمین نیازها مدل خداپرستی هست به مسئله مهم خانواده اشاره میکنم. در مسئله خانواده نیازهای انسان خصوصا نیازهای عاطفی انسانها برطرف میشه، ولی این یه چارچوبی براش تعریف شده تا بتوان از طریق تأمین نیازهای عاطفی توحید گستر پیدا بکنه، تربیت ارتقا پیدا بکنه. پس مثلا الگویی که اسلام راجع به خانواده مطرح کرده، این هم تأمین نیازهای انسان رو متکفل هست، هم از طریق چگونگی تأمین در واقع داره به یه امورات عالی دیگری هم میپردازه. پس بنابراین چگونگی تأمین نیازها شاهراه خداپرستی هم محسوب میشن. ما همیشه بحث کردیم، گفتیم مهمترین چیزی که شما باید بهش توجه بکنید خداپرستی در جامعه گسترش پیدا بکنه سطح هدایت جامعه هست. یعنی خداپرستی در یک جامعه وابسته به میزان نماز و روزه اون جامعه نیست، وابسته به انجام مناسک به تنهایی نیست. سطح خداپرستی وابسته به میزان هدایت افراد اون جامعه هست. اگر شما قید هدایت برای افراد جامعه رو در نظر نگیرید، بعد ممکنه با یه افراد روبرو بشید که حتی نماز هم بخونن. ما در صدر اول داشتیم این آدم ها رو، در زمان ما هم جمعیت هایی هستن که الان داعش یکی از اینها محسوب میشه، بعضی از این مناسک رو انجام میدن، ولی چون زال هستن و گمراه هستن ما نمیتونیم بگیم اینها دارن خداپرستی میکنن. سطح هدایت افراد سطح خداپرستی رو معلوم میکنه. لذا شما در سوره هم هر روز از خدای متعال تقاضای هدایت به صراط مستقیم میکنید. خب این اصل هست. خب هدایت چجوری فربه میشه؟ همیشه عرض کردیم طریق فربه کردن هدایت فربه کردن تفکر هست. تفکر اگر در یک جامعه فربه شد، از طریق فربه شدن تفکر هدایت سطحش ارتقا پیدا میکنه. این که فرمودن تفکر و ساعت افضل من عبادت سبعین استنه، یا در اون روایت ستین استنه، عبادت سبعین، عبادت ستین، عبادت 70 ساله و 60 ساله، این عبادت در مقابل 1 ساعت تفکر کمتر محسوب میشه، اون افضل محسوب میشه. چرا؟ چون تفکر شاهراه هدایته، کلید هدایته. اگر جامعه اسلامی فکر نکنه هدایت درش فربه نمیشه. وقت حتی وقتی مناسک دینی رو هم انجام میده، اون مناسک دینی اثر خودش رو نمیبخشه. خب حالا تفکر چطوری ایجاد میشه؟ حتما نباید گفت که طریق فربه کردن تفکر طریق نظری و بیانی محض هست. این یک مقالطه یونانی هست تو جامعه ما جا افتاده. تا گفته میشه تفکر، انسان احساس میکنه تفکر یه مکانیزم نظری داره، زودم بحث رو میبرن دنبال این میگردن که یک قضیه اولیه غیر قابل خدشه مثلا پیدا بکنن که بگن این پایگاه یقین در مقام ارتسام هست. بعد خلاصه خیلی دعوا نظری ارتقا پیدا میکنه. تازه الان هنوز جمعیتی میگن چالش صدق در اولیات، میدونید الان جزو بحثای روز مکاتب فلسفی هست. عده‌ای دارن اولیات رو که اول اولیات هم اصل تناقض هست، این اگر اصل تناقض در مقام ارتسام رو نپذیرید صدق سایر قضایا رو نمیتونید اثبات بکنید. اینجوری هست، منطق سوری اینو میگه. خب حالا جریانی الان در حوزه علمی قوم هست، دارن در صدق اولیات چالش میکنن. عبارت چالششون هم عبارت از این است که ام القضایا در مقام ارتسام اصل تغایر هست، اصلا شروع فهم از این نعانی هست نه از این همانی. اصل تناقض وابسته به اینه که شما شروع تقوم رو از این همانی بدانیم. وقتی اینجوری شد اینا میگن که اصل تناقض تازه درش در پایه بودن برای صدق خودش و سایر قضایا چال هست. خب حالا منم نفهمیدم خودم چی گفتم. تازه اگر کسی این معانی رو هم متوجه بشه، این حالا مثلا یه لایه از تفکره. بقیه مردم هم فکر میکنن یا نمیکنن؟ من سوالم اینه، حوزه‌های علمیه باید فکر کردن رو مدیریت بکنن یا نکنن؟ خب اگر بقیه مردم هم فکر میکنن که با یه عدلات که نمیشه فکر مردم رو جهت داد، علاقه ای وجود نداره. حالا مثلا ما که من عرض کردم ما یه مرضی از سابق داریم، درمانم نمیشه، مثلا دوست داریم همش فکر بکنیم رو مثلا قضایا، مثلا قضایا پایش رو به چی برمیگرده، مثلا شکل اول مثلا که میگن منتج هست، شروط انتاجش چی هست، اینا رو مثلا میشینیم فکر بکنیم. خب مردم که این مرضا رو ندارن دیگه، که مردم یه ولی دارن فکر میکنن. خب این فکر کردن مردم رو ما مدیریت بکنیم نکنیم؟ این سوال من از برادرای فاضل طلبی خودم هست. خب اگر مدیریت نکنیم و آه فکر رو، و آه فکر همه چیز رو در حد 70 سال 60 سال تحت تأثیر قرار میده. وقتی یه فکر این روایت اینو داره میگه دیگه، مضمون این روایت این است که بابا اگر یه ساعت تفکر در یه فردی مدیریت نشد 70 سال اثر داره، 60 سال اثر داره. نمیتونیم از مدیریت حوزه فکر بگذاریم. خب فکر رو چجوری باید مدیریت کرد؟ این باید روشش بحث بشه. خب ما نکته ای رو که تو این دوره مطرح کردیم اینه که مدل تأمین نیازهای خانواده، این مدل بیشترین تأثیر رو تو وعاء فکر افراد داره. یعنی از پایگاه زندگی مردم تأثیرات فکری جدی تو مردم اتفاق میفته. اینکه چجوری زندگی میکنن سرچشمه اینه که چجوری فکر میکنن. محیط زندگی اونها، نظامات اجتماعی اونها به فکر مردم جهت میده. دیروز عرض کردم مثلا شما به صورت نظری میایید میگید که در جامعه اسلامی باید عدالت برقرار بشه. خب این یه سطحی از درگیری رو تو ذهن مردم ایجاد میکنه. اگر پای منبر شما بشینن میگن خوب عدالت چیز خوبی است، ما باید بهش بپردازیم، همین. ولی وقتی یه حادثه تلخی مثل داستان فیش‌های حقوقی رو میشه، بعد مردم میان میگن که ببینید ما روز زحمت میکشیم 1 میلیون 2 میلیون، آقا پشت میزش میشینه 59 میلیون. تازه جزء تیم امید هم هست، قرار ما رفتیم رأی دادیم امید ایجاد بشه، ما به یه امیدی رأی دادیم، بعد فرج او الی انفسه، مردم رجوع میکنن به خودشون میگن خدایا چه اتفاقی افتاده، قرار بود امید ایجاد بشه. فکرای اینجوری ببین فکر مشغول میشه. این یه چالشه، نمیدونم ازم باید بنده خدا فکر نمی کنه حالا قضیهی که در ذهنش هست که امید چیست ناامیدی چیست، اینا دیگه نمیگه که حالا امید چیست و ناامیدی چیست، دو قضیه است، لا یشتم آن ولا یرتف آن، پس قضیه صادق است. اینجوری که مردم فکر نمی کنن که حالا تو ما بگیم من مسئله اصل تناقض رو اگر حل بکنم میتونم وعاء فکر مردم رو مدیریت بکنم. حالا اون عرض کردم خود این که امور قضایای مقام ارتسام رو اصل تناقض دونیم فیه بحثون، ولی حالا ور فرضی که شما جواب اشکالات رم دادید، منطق سوری جواب اشکالات رم داد، ما یه مجموع مناظره داریم در حوزه علمی خان قم، اون موقعی که هدایت نایافته بودیم ما فکر کنم 7 هفته ما رفتیم مناظره با یکی از اساتید فلسفه که ام القضایای مقام ارتسام اصل تناقض است یا اصل تقایل، بعد هست باید تو نواراش باشه و اینا. بعد به محضر شما عرض میکنم که خب حالا این بحثا رو میریم حل هم میکنیم، گفتگو هم میکنیم، ولی مردم از پایگاه پیشای حقوقی فکرشون مشغوله. شما هم دارید چالش صدق اولیات رو مطرح میکنید، چالش اصلی صدق اولیات منطق سوری رو. خب جامعه ارتباط برقرار نمیکنه. بنده همیشه عرض کردم مهمترین چیزی که فکر انسان ها رو مشغول به خودش میکنه مدل زندگی کردنی است که حکومت ها پیشنهاد میکنن به مردم. مثلا نظام آموزشی شما یه سرفصل های آموزشی رو برای دانش آموزا تدریس میکنه، ریاضی یک، ریاضی دو، ریاضی سه، فیزیک یک، فیزیک دو، فیزیک سه، زیست یک، زیست دو، زیست سه، همینجوری. خب آدم ها ساینتیک بعدم فکر خواهند کرد، تفکرشون تفکر ریاضی خواهد شد، یه جوری دیگری فکر اجتماعی فکر نمی کنن. حالا در کشورهای توسعه یافته غیر از کشورهای پیشرفت است. ما همیشه عرض کردیم توسعه یافتگی رو پیشرفت نمی دونیم، نوعی پسرفت مدرن، نوعی جاهلیت مدرن می دونیم. در کشورهای توسعه یافته میگن سر کلاسای درس مفاهیم اقتصادی رو یاد میدن. مثلا یه کلاس دوری ابتدایی هست، سود رو یاد میدن، معامله کردن رو یاد میدن. مفاهیم ریاضی اصلا در محضر شما عرض بکنم در کشورهای توسعه یافته جز آموزش‌های اولیه نیست، مفاهیم اجتماعی جز مفاهیم اولیه هست. اونا هم خودشون اینجوری درس نمیدن که ما داریم الان مثلا درس بینیم با دلای منصوب. حالا اگر مثلا فرض بفرمایید نظام آموزشی ما بیاد به جایی که سود اقتصادی رو تدریس بکنه، مفهوم سود رو انواعش رو بحث بکنه و بعد برسه مثلا سود اخروی یا سود اجتماعی رو بحث بکنه، دانش آموزا رو اینجوری بار بیاره که مثلا شما 1000 تومان پول دارید، مثلا به دانش آموزی آقای معلمی داره به دانش آموزانش میاد، شما 1000 تومان پول دارید، میتونید این 1000 تومان رو برای خودتون خرج بکنید. خب حتما بهره مادی بیشتری میبرید، مثلا میتونید 2 تا بستنی بخرید با زبان خود دانش آموزان، ولی میتونید این 1000 تومان رو برای خودتون و دوستتون خرج بکنید. درسته در حالت دوم شما 1 بستنی میخورید، دوستتن 1 بستنی میخوره، ولی چون شما کمک کردی به دوستت، بین شما و دوستت محبت برقرار میشه، الفت برقرار میشه. بعد اگه یه روزی شما تو آینده به یه مشکلی بر بخوری، اون دوستت خودشو بدهکار شما میدونه، او هم جبر میکنه. خب اینم یه نوع سوده، میتونید جا بندازید. بعد تازه بهش بگید که این اثر دنیایی کار شما هست، یه بار از خودت گذشتی، ایثار کردی، تو این دنیا دوست پیدا میکنی، اثر رفق پیدا کردن برادره. خدای متعالم چون تو شبیه خودتو کردی به او، خدای متعال ایثار درش اصل، گذشت درش اصل. بسم الله الرحمن الرحیم، خدای متعال خودش با رحمانیت و رحیمیتش معرفی میکنه. خدای متعالم چون تو رو، شما خودتو مثل اون کردی، او هم برات یه جزا در نظر میگیره، تو رو از دایره رحمانیتش وارد دایره رحیمیتش میکنه. به همه انسان ها خدا رحمت میکنه، ولی رحمت عام میکنه، ولی به کسی که شبیه خدا شد رحمت خاص میکنه. خب اینا رو میشه تو مدرسه گفت. بعد آدمایی که، چون من سابقه کار با نوجوانان زیاد دارم، خیلی راحت میشه با اونا صحبت کرد. بعد یه مدتی میبینیم اون نوجوانی که با آموزش نظام آموزش پرورش شما مثلا بار آمده، یه درک دیگری از عالم پیدا میکنه. و وقت مثلا ما مشکلات اجتماعی پیدا نمی کنیم، مشکلات اجتماعی مال عدم توجه انسان‌ها به یکدیگره. مشکلات اجتماعی میوه لیبرالیسمه، میوه فردگرایی افراطی هست. آدم ها وقتی خودشون برای خودشون اصل شدن، اثرش در جامعه اینه که توجه به دیگران نمی کنن. وقتی توجه به دیگران در جامعه تضعیف شد، منشأ معضلات اجتماعی میشه. حالا بنده عرضم اینه که نکته بحث اینه که انسان ها چجوری فکر میکنن. بنده عرض میکنم نظامات اجتماعی به فکر کردن انسان ها جهت میدن. مثلا نظام آموزشی، الان من دارم مثالشو میزنم چجوری جهت میده، نظام اقتصادی چجوری جهت میده. پس بنابراین چرا ما میگیم الگوی تأمین نیاز الگوی خداستی است؟ دلیل دومش اینه که الگوی تأمین نیازها بیشترین تأثیر رو تو حوزه فکر انسان ها دارن و ما قبلا تو مبانی نظری اثبات کردیم که فکر انسان‌ها کلید هدایت هست، راه هدایت هست. هر چیزی بیشترین تأثیر رو بر فکر انسان‌ها داشته باشه، اون چیز بیشترین تأثیر رو بر هدایت یا ضلالت انسان‌ها داره. خب حالا خودتون قضاوت بکنید، مسائل نظری بیشترین تأثیر رو بر حوزه فکر انسان‌ها دارن یا گفتگوها یا مدل زندگی کردن انسان ها؟ اگر تازه اینها رو از هم جدا بدونید و بگید دو تا مسئله هستن، نمیتونید بگید که با استدلال های نظری ما میخواییم تأثیر گذاری بکنیم بر تفکر آدم ها. این طریق کاملی نیست. سبک زندگی انسان ها رو در نظامات اجتماعی باز تعریف بکنید، در واقع تفکرات انسان ها رو جهت دادید. لذا در روایت فرمود، دقت بفرمایید، خیلی حکیمانه حضرت فرموده، در روایت فرمود الناس اشبه به امرائهم من آبائهم. چرا امرا بیشتر تأثیر میذارن رو مردم از پدران بر آدم ها؟ ظاهر قضیه همجور که عرض کردم اینه که با پدر و مادر انسان از انعقاد نطفه تا پایان دوره تربیت بیشترین تأثیر رو دارن. خیلی تأثیر عظمایی هست. پدر و مادر تأثیر عجیب بر فرزندش داره. فرزند بیشترین تأثیر رو از پدر و مادرش میگذاره. روایت علوی شریف فرماید که الناس اشبه به امرائهم من آبائهم. چرا؟ چون امرائ شما نظامات اجتماعی رو باز تعریف میکنن. امرائ شما نظم اجتماعی به دستشونه، نظم اجتماعی که تغییر کرد، حتی پدر و مادر شما تحت تأثیر اون نظم اجتماعی قرار میگیرن. پس بنابراین تأثیرشون بیشتره بر افراد جامعه. اینها روایات حکومتی ما هست، ما روشو تأمل نمی کنیم، وقت دچار مشکلات معضلات اجتماعی میشه. خب پس بنابراین این نکته حیاتی رو که بنده هی اصرار دارم اول جلسات دارم برای بار سوم تکرار میکنم، مدیریت شهری باید توجه بکنه به مدل تأمین نیازها. اگر به مدل تأمین نیازها توجه نکرد، با هر مدلی ما بریم نیازهای خانوار رو تأمین بکنیم، بعدها تفکر اونها تحت تفکر جامعه رو تحت چالش قرار میده. والا ما مشکل داریم دیگه. مدل تحصیلی که الان موضوع امروز بحث ما هست، آموزش رو به شکلی مدیریت کرده افراد، ازدواج رو مؤخر از شغل و تحصیل تعریف کردن برای خودشون. ببین چه اثر سوی گذاشته. با بحثایی که بنده در جلسات گذاشته راجع به مدیریت تفریح در اسلام گفتم، عرض کردم که فرح و رفع کسالت اولا نقطه آغاز حرکت پیامبران هست. چون وقتی میگید یه پیامبری مبعوث شد، یه پیامبری بعث ایجاد کرد، یعنی در آدم ها حرکت ایجاد کرد، این حرکت آدم ها فرع رفع کسالت و فرح هست. آدمی که کسل هست این حرکت درش اتفاق نمیفته. ایاک والکسل فانه یضر به دین و دنیا. خب بعد میبینی یه پیامبری میاد یه قومی رو حرکت میده. خب این پیداست در اونها شوق ایجاد کرده، بحث ایجاد کرده، فرح ایجاد کرده. مدیریت تفریح در اسلام، مدیریت برخورد روبنایی با کسالت نیست، مدیریت ارزم به خدمت شما تفریح حالت سوپاپ اطمینان نداره در اسلام که شما بیا حالا یه نفری در حال انفجار بهش بگی آقا بخند که نمیری. تحلیل روانشناسی که داره گفته میشه میگه آقا بخندی حالت خوب میشه. جامعه حالشو به حالت کسالت شدید برده نظامات اجتماعی، بعدش میگن بخند تا یه مقدار تخلیه بشه. نه، مدیریت تفریح به دنبال تخلیه کسالت‌های ناشی از نظامات اجتماعی نیست. مدیریت تفریح در اسلام میره به سمت این که ریشه ایجاد کسالت رو در جامعه بخشکونه، بعد اون مابقی کسالت‌هایی که ایجاد میشه رو سعی میکنه با مدل‌های روبنایی تفریح مدیریت بکنه. خب از جمله عواملی که ریشه کسالت رو میخشکونه مسئله خانواده است. یه خانواده خوب، یک مرد خوب، یک زن خوب، اولین تأثیری که روی همسرشون دارن اینه که در اون فرح ایجاد میکنن، کسالت رو از اون میزدائن. خب پیبران مکانیسم های رفع کسالت رو مفصل بحث کردن. میدونید در این تعبیر فرمون ایجاک اول کسل به لحاظ عرف ادبیات عرب اون موقع که به ما درس میدادن گفتن ایجاک اول کسل مثل ایجاک اول اسد. شما فرض کنید در یه جنگلی دارید حرکت میکنید، بعد با رفیقتون مثلا 2 متر 10 متر جلوتر از شما یا عقب‌تر از شما سرش برمیگردونه، یه شیری داره به شما حمله میکنه، میخواد شما رو نجات بده. چه حالتی از خودش نشون میده؟ در زبان عرب مثلا این لفظ به کار نمیده، یا که اول اسد. مثلا به زبان فارسی مثلا یه داد بلندی میزنه میگه که محمد مواظب باش، مثلا اینطوری. حالا الان بنده نمیتونم اون حالت رو در مقام سخنرانی اعمال بکنم. چطور جدی میگه با لحنش، با صوت بالاش، چه هشدار جدی از ایاکه. حالا در روایت امام فرمود ایاکه ولی کسل، بابا این کسالت از خودتو بزدایید. آدمی که کسالت شد به معیت امام نمیرسه، دچار کسالت شد. علت اصلی نرسیدن به کربلا کسالته. فانه یضر رو به دین و دنیا، هم دنیاتون رو خراب میکنه هم دینتون رو خراب میکنه. خب اسلام بنابراین وقتی راجع به مدیریت تفریح بحث میکنیم، مدیریت تفریح باید قدرت رفع کسالت در آحاد جامعه رو داشته باشه، ریشه های کسالت رو بخشکونه. خب مدل آموزشی ما این چیزا رو آموزش میده؟ نخیر. اینکه بنده عرض کردم، مکرر عرض کردم، ما دوچار اخباریگری نباید بشیم، یه مصداقش اینجا هست. آقایم سر منبر خیلی بحث میکنن، میفرمان ازدواج نصف دین هست، ولی نمیان جمع بین روایات بکنن چرا ازدواج نصف دین هست. لذا یه گزاره فانتزی درست شده در ذهنها، گزارهای فانتزی غیر کاربردی هستن، ولی خب گزارهای قشنگی هستن. علت ای که ازدواج نصف دین هست، یکی از علتهای اصلیش نه که ازدواج رافعه کسالت هست در افراد. انسانها وقتی کسالت به صورت بنیادین درشو برطرف شد، دائم الشوق هم دائم الحرکت هستن. لذا پیامبر اکرم میان در مدینه منورشون میگشتن، به فرزندان، به جوانایی که ایشون رو سر راه میدیدن، سر راه مسجد میدیدن، سر راه بخشای مختلف که پیامبر مدیریت کرد، پیامبر رو به جوانی پرسیدن که شما شغل داری یا نداری، ازدواج کردی یا نکردی. بعد حضرت وقتی میشنید یه کسی شغل نداره، میشنید یه کسی ازدواج نکرده، حضرت میفهمون سقط من عینی. خب یه آدم چطور میشه از چشم پیامبرش بیفته؟ بنابراین نقلی که مطرح هست، حال حرکت نداره. پیامبرا به دنبال بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، پیامبرا ایجاد بعث میکردن، حرکت ایجاد میکردن. در واقع پیامبر در این حدیث شریف داره میگه که به این جوان داره میگه که بابا تو اگر ازدواج نکنی، شغل نداشته باشی، قعود درت اصل شه، نمیتونی حرکت بکنی، نمیتونی قیام بکنی. هیچی مثل یه همسر خوب نیست برای جهاد، هیچ چیز مثل همسر خوب نیست برای جهاد. انسان هایی که میخوان حرکت بکنن، این نیاز به آرامش دارن. خانواده محل آرامش هست. خیلی خوب، شما سیستم نظامات اجتماعی شما الان این معانی منتقل میکنه به جوانان شما، نخه. لذا ما داریم هر روز به نظرم درونگراتر میشیم. اصلا آدم ها انقدر غیر اجتماعی و غیر اخلاقی شدن به دلیل مدل‌های آموزشی مدرنی که در جامعه ما هست، حتی دیگه رغبت نمی‌کنن برن پیش هم دیگه درد دل کنن. آقا می‌دونید درد دل گوش دادن به، عرضم به خدمت شما، شکایت یه نفر جز عبادت‌های بزرگ هست، خیلی عبادت خوبی هست. البته از اون طرف هم یه نفری که حالش خیلی بده سفارش کردن نرو پیش هر کسی درد دل کو، حرفتو پیش همه کس نزن. حتی ما تو مراجعات 15 یه مراجعات داریم، مراجعات شاکین داریم. خیلی مهمه آدم بره حرف بزنه. امیرالمومنین علیه السلام میره با چاه حرف میزد. حالا بنده عرض میکنم با چاه حرف زدن چه معانی تکوینی داره، باز دوباره نباید فانتزی اینا رو دید. بعد به هر حال عرض بنده این است که شکایت کردن، یکی آدم حرفشه بگه، تخلیه بشه، هم آثار رو سلامت جسم داره، هم آثار روحی داره. خب الان آدم ها به دلیلی که خودشون دچار مشکلن دیگه اصلا نمیتونن سنگ صبورن باشن. قدیم یه با پدر بزرگی بود، یه برادر بزرگی بود، یه مادر بزرگی بود. مثلا فرض کنید یه پسری میخواست بره ازدواج، یه دختری رو میخواست، خانوادهش چالش ایجاد میکردن، پا میشد میرفت مامان یه مادر بزرگی که محوریت داشت در خانه، یا بای پدر بزرگی که بزرگ خاندان بود، صحبت میکرد، میگفت که با بزرگ راستی من مثلا اینه، من رفتم بررسی کردم این دختر عفیفیه، من احساس میکنم این کف منه، ولی مامان نمیذاره، بابا نمیذاره، یه کاری بکن. الان این رفتن با هم دیگه تو فضای مجازی یه سایت همسریابی درست کردن. میدونید یکی از علتهایی که ما حدود 40% طلاق داریم اینه که نحوه گزینش همسر نحوه فنی نیست، از پدر و مادر به خود جوان منتقل شده. جوان بی تجربه، جوانی که اصلا مسئله رو نمیدونه، پدر و مادرش هم حالا دیگه محل درد و دل و محل مورد اطمینان جوان نیست. خب عرضش هم میشه 40% طلاق. عرض بنده رو دقت بکنید، اگر ما مدل تحصیلیمون این معانی اجتماعی حیاتی رو به نسل جوان انتقال نداد، جامعه دچار این مشکلات میشه. پس بنابراین اگر مدل تحصیل مهمه، ما در تحصیلمون این سوال پیش میاد باید به چه چیزهایی بپردازیم. سوال اساسی اینه. ما در جلسه گذشته بحث کردیم، گفتیم مدل تأمین نیازها مهم است، پس ما یه مدیریت تفریح جدید احتیاج داریم. این بحثا رو عرض کردم. مدل تأمین نیاز مهمه، پس ما به یک مدل اشتغال جدید احتیاج داریم. عرض کردم مدل اشتغال جدید خط قرمزش اینه که تعارض منافع رو مدیریت بکنه، قدرت مدیریت تعارض منافع کارفرما رو داشته باشه. مدیریت تفریح هم خط قرمزش اینه که عوامل ایجاد کسالت رو بتونه مرتفع بکنه. مدیریت تفریح در یه جامعه این کار رو باید بکنه. خب حالا مدیریت تفریحی که منجر به رفع کسالت میشه چی رو باید محور کار خودش قرار بده؟ رفع اصطکاک بین انسان ها، چون عامل اصلی ایجاد کسالت چیه؟ اصطکاک بین انسان ها. خب مدل شغلی هم باید اصطکاک بین انسان ها رو کم بکنه، مدیریت بکنه، به اصطلاح تعارض بین کارگر و کارفرما رو مدیریت بکنه. اینا رو بحث کردیم. حالا متحصیل هم باید چنین قدرتی رو داشته باشه. مدل تحصیل هم باید بتواند اصطکاک بین اراده ها رو مدیریت بکنه. باید بتونه به نسل جوان آموزش بده که شما دائم الارتباطی، در این دائم الارتباط بودن اصل بر اینه که چالش برای اراده های روبروتون ایجاد نکنید. این چه آموزش هایی هست که این کار رو انجام بده؟ این باید در دستور کار قرار بگیره. نظام آموزشی ما اگر توانست نحوه مدیریت اراده ها با همدیگر رو آموزش بده، وقت جامعه ای که اینجوری آموزش میبینه، این جامعه درش اصطکاک اراده میاد پایین. وقتی اصطکاک اراده آمد پایین چه اتفاقی میفته؟ یه جامعه لازم نیست توانشو صرف رفع این اصطکاک ها بکنه، با توان بیشتری حرکت میکنه به سمت پیشرفت. چقدر معانی متفاوت هست با معانی که دنیای مدرنیته داره. لذا در روایات ما یک خط قرمزی هست، تو روایات حتما دید دیگه، که میگن مواظب باشید تفریح به هزل منتهی نشه. تفریح نباید به هرزگی منتهی بشه، باید تفریح رو درست معنا کرد. خب حالا دقیقاً سرفصل های این مدل آموزشی چیست؟ پس ببینید، محور بحث تفاهم شد دیگه. محور بحث در دنیای آموزش پرورش تحول یافته اینه که بیاد روابط انسانی، روابط اجتماعی رو محور آموزش قرار بده. انشاءالله وقتی تحول بنیادین در آموزش پرورش رو بحث کردیم، به اون دوستان بگید مقاله بنویسید، سخنرانی بکنید. آموزش پرورش مطلوب آموزش پرورشی است که بتواند روابط انسانی رو مدیریت بکنه. خب حالا این آموزش پرورشی که این چنین قدرتی داره، چه سرفصل های درسی رو در دستور کار خودش قرار داده؟ این باید بحث بشه. ولی بنده برای که در این جلسه اجمالی گفته باشم عرض بکنم. حضرت فرمود که انی بوئست و لأتمم مکارم الاخلاق. ببینید این آیه رو اجازه بدید بنده قدری درش تفکر و تأمل بکنم در این جلسه. حضرت فرمود که من مبعوث شدم، انی بوئست. ببینید این انی در اینجا خیلی مهم هست. حضرت میفرمایند من و فقط من، نه حتی پیامبران گذشته. اینی بوئستو، من مبعوث شدم لعتم، برای که تمام بکنم مکارم اخلاق، کرامت‌های اخلاقی. ببینید پیام برای گذشتم، مبعوث شدم برای اخلاق، ولی نه برای اتمام مکارم اخلاق. این رسالت اختصاصی پیامبر هست که تمام کردن مکارم اخلاق به عهده ایشون هست. کسی غیر از ایشون اصلا چنین قدرتی رو نداره. خب حالا مکارم اخلاق چیست؟ دعای 20 صحیفه سجادیه مکارم اخلاق رو توضیح داده. اصلا دعای مکارم الاخلاق، ما اون موقع که طلبه بودیم حضرت آقای بطرس حفظه الله الان در بروجرد هستن، ایشون می اومدن هفته یه روز دعای مکارم الاخلاق درس می دادن. حالا حداقل اون موقع در حوزه های علمیه هفته یه بار راجع به این بحث می کرد. خب حالا دعای مکارم الاخلاق سیر دستیابی مکارم اخلاق درش بحث شده، بعدا بحثش خواهیم کرد، ولی در مجموع اوج مکارم اخلاق ایثار هست. اخلاق خودش بحثی داره درش که از کجا شروع میشه به کجا ختم میشه، ولی این اوج، این نقطه تمام مسئله، مسئله ایثار هست. هر کسی ایثار درش شکل گرفت با تمام ویژگی‌هایی که در مفهوم ایثار هست، این داره شبیه میشه به پیامبران. بعد اصلی ترین محکی که نشون میده یک کسی ایثار در شکل گرفته یا نه، ما بالاخره فقط فریب قوقای نفس خودمون رو نخونیم، چون نفس صبح زود به صبح زود با آدم ها صحبت میکنه، زیارتنامه برای آدم ها میکنه، یعنی السلام علیک، یک کسی که بهتر از تو نیست در فامیل و در خانواده و در ایران، و البته وسیلی به غلظت نفس داره، بعضی فکر میکنن یکن دیگه اینجوری دیگه، نفس برای آدم زیارتنامه جدی میخونه، صبح زود به صبح زود با جزئیات زیارتنامه میخونه. یه وقتی ما یه رفیقی داشتیم، الان متاسفانه مسئولم شده، ما داشتیم از جلسات الگوی پیشرفت از تهران حرکت میکردیم به سمت بروجرد خودمون، در یکی خیابونهای تهران یه نزاعی صورت گرفت. بالاخره میدونید اگه جای نزاع صورت گرفت، وظیفه مسلمان ها اینه برن ختمش بکنن. خب ما به این وظیفه این رفیقمون عمل کرد، از ماشین پیاده شد و رفت این نزاع ختم به خیر کرد. بعد آقا به مدت 4-5 ساعت که ما داشتیم میرفتیم، ایشون داشت مدح میکرد فعل خودش، که من اگر مثلا این نزاع رو خط نمیکردم ممکن شد روی یه قتلی اتفاق بیفته، اگر رو قتل اتفاق میفتاد زنی بیوه میشد، فرزندان یتیم میشدن، فرزندان که یتیم شدن منشأ معضلات اجتماعی است. آقا ایشون شروع میکرد، این رفیق طلبه ما بهش گفت که خدا رحم کرده تو یه دعوایی رو ختم به خیر کردی. حالا این خاصیت نفسه آقا، نفس زیارتنامه میخونه برای آدم ها، السلام علیکه که اگر این کار نمیتی اینجوری میشد، السلام علیکه اگر اینجوری آدم. خب حالا نباید فریب بخوریم، با چی محک بزنیم؟ پیامبر فرمود خیرکم خیرکم لأهله. اگر میخواید بفهمید واقعا به مرحله ایثار رسیدی، ببینید تو خانواده چطوری هستی. وقتی یک کسی تو خانواده میره، رفتارش با زن و بچهش نشان دهنده اینه که به مرز ایثار رسیده یا نرسیده. بعد فرمود و انا خیرکم لأهله، خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهله، من بهترین شما برای خانوادم هم. بهترین رو در روایت اوج رو معنا کردیه، بهترین مراد مفهوم ایثار هست. لذا فرمودن در سن پایین ازدواج بکنید. سن پایین انسان هنوز شکل نگرفته، میدونید که نقلی هست آن وقتی به سن 40 سال میرسه شیطون میزنه به شونش، میگه به ابی انت و امی، تو دیگه هدایت نمیشی. آدم به مرز 40 سالگی رسید دیگه خیلی سخت تغییر بکنه، ولی در سنین نوجوانی و اینا میتونه تغییر بکنه. خب فرمودن آقا تا سن پایینه ازدواج بکنید، برای که انسان خیرکم لأهله بشه، قابلیت بیشتری از در سن پایین. خب حالا نظام آموزشی ما اینطوری بحث میکنه، میاد نمره 20 میده با ریاضی و فیزیک و زیست، توهم نخبگی درش در فرزند شما شکل میگیره. پدر و مادر هم میان تمام خدمات رو میدن. من خواهش میکنم دقت بکنید ها، پرونده های طلاق منشأ اصلیشون مسائل فرهنگی و اخلاقی هست. فرهنگی و اخلاقی به معنی که آدم ها نمیفهمن گذشت چیز، احساس میکنن گذشت کردن خورد میشن. هممون هم اینجوری، من دارم راجع به خودم صحبت میکنم که توی سیستم آموزشی بزرگ شدم. این سیستم آموزشی به ما یاد نداد سود چیز، ضرر چیز، مسائل اصلی چیز، مسائل فرعی چیز. خیلی بعد پدر و مادرم میان، حالا میان فرزندمون کنکور داره، از لیوان آب رو میبرن پیش فرزندشون، هیچ اجازه نمیدن، یک حتی مهمونی ها رو تعطیل میکنن. بعد فرزند فکر واقعا درش توهم ایجاد میشه که الان میخه عالم خلقت شده، محور عالم خلقت، همه خدمات داره حول او شکل میگیره. بعد این وقتی رفت ازدواج کرد، وقتی این فرزندی که اینجوری همه خدمات رو بهش دادن ازدواج کرد، این خیلی چالش پیدا میکنه با همسرش، مسئولیت که نمیپذیره. به اسم این که میخواد در کنکور قبول بشه، پدر و مادر و نظام آموزشی و همه اینا اخلاقش رو به سمت انحطاط میبرند. لذا اسلام فرمود که اگر یه کسی به یه کسی اول سلام کرد، 69 تا ثواب رو میدن به اون کسی که اول سلام کرد. یعنی در این حد حاضر نیست که انسان‌هایی که تحت تعالیمش قرار می‌گیرن منیت رو در خودشون فربه بکنن. یه آدم، یه نفر به یه نفر دیگر میرسه، اول باید سلام بکنه، یعنی اظهار کوچیکی بکنه، بگه من اصلا نسبت به تو عذری ندارم، من دارم اظهار ارادت به تو میکنم. سلام معناش این است دیگه، در این حد. آم اینا رو بعدها در رده نوجوانان جوانان، مثل همون داستان عشیرت و الاقربی، اینا داستان بشه، دو آموز پرورش ما تدریس بشه. آقا بیام هیچ کسی در این عالم نتونست برش سبقت بگیره در سلام. نشستن عده‌ای طراحی کردن، گفتن ما برنامه ریزی میکنیم بر پیامبر سبقت بگیریم در سلام. پشت یه ستونی مخفی شدن، جبرئیل نازل شد گفت یا رسول الله پشت اون ستون یه نفر میخواد به تو سلام بکنه. پیامبر بهش سلام بر تو ای کسی که پشت اون ستونه. اینجور داستانا رو برای من نقل کردن. اینا حیاتی است برای جامعه ما. خب این کسی که ابتداء به سلام میکنه، افشاء به سلام میکنه، افشاء و عدم افشاء سلام جز علامت های چیز دیگه، ایثار و عدم ایثاره. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، حال هوایی ایجاد میکنی تو طرف مقابل، اون با تو انس میگیره. حالا من دارم مصداقی بحث رو مطرح میکنم. ببینید ایثار تبدیل به مناسک میشه، یکیش میشه نهاد خانواده، یکیش میشه مسئله سلام، مسئله مختلفی که راجبش بحث شده. خب با این چیزا میتونید تشخیص بدید که دچار قوقا و اقوای نفس شدی یا نه واقعا داری در طرق انبیا حرکت میکنید. خب حالا جامعه ما شهر تهران داره در طریق پیامبران عمل میکنه. 38% طلاق یعنی چی؟ یعنی فقدان ایثار. فقدان ایثار یعنی دوری از راه انبیا. چی مقصره؟ نظام آموزشی مدرن. چی باید پیش خدا جواب بده؟ طلبه هایی که قیام نمی کنن این نظام آموزشی رو عوض بکنن. مدرنیته و توسعه داره کشور ما رو به چالش می کشه. گناه ما پذیرفتن توسعه است. ما یه گناه بزرگ داریم، نیامدیم به سراغ روایات اهل بیت عصمت و طهارت، الگوی اداره جامعه رو بر اساس ادبیات وحی تنظیم بکنیم. خب حالا این معضلات هم ایجاد شد. پس نظام آموزشی باید بتونه ایثار رو انتقال بده. ایثار یا سود همه جانبه. ایثار یعنی سود اقتصادی، ایثار منشأ سود اجتماعیه، ایثار منشأ سود اخرویه. بسیار مهمترین مسئله ایه که مخلوق رو شبیه خالق خودش میکنه، و وقتی یه نفری شبیه خدا شد، خدا بهش چک سفید میده. ایثار همه چیز هست. خب نظام آموزشی ما این مسئله رو آموزش نمیده که. بنده عرض کردم در مقام احتجاج با جریان توسعه گرا، عرض کردم در یک سال پول تجمیع شده از طریق حساب‌های قرض‌الحسنه بیش از 100 هزار میلیارد تومان هست. اگر می‌خواید عدد 100 هزار میلیارد تومان رو در ذهنتون دقیق بفهمید که چه هست، کل مسکن مهر، این مثال توجه کنید، کل مسکن مهری که ساخته شد برای رفع محرومیت حدود 50 هزار میلیارد تومان هزینه داشت، فقط و فقط از طریق حساب‌های قرض‌رسانه همین الان 1000 میلیارد تومان داره تجمیع سرمایه میشه. ایثار چنین قدرتی رو داره. ایثار منشأ سود اقتصادی هست، پول ارزان قیمت، پولی که صاحبانش سود نمیخوان. حالا بگذاریم، بانک‌ها همین پول ارزان قیمت از منشأ ایثار رو دارن منحرفش میکنن برای ایجاد توسعه غربی، اونم به نحو دلالیش. اگر به بانک ها گفته بشه که این پول رو بدید برای وام ازدواج، آسمون ریسمون میکنن که این کار نکن. ایثار خیلی مسئله مهمی است. ایثار منجر به وقف میشه. وقف یعنی حبس مال للمسلمین، حبس مال. بعضی شهرهای ما کلن وقفن، یعنی همه نیازهای شهر از محل ایثار تأمین شده. و دانشگاه ما اقتصاد آدام اسمیتی درس میده، تئوری های نئوکینزی رو تدریس میکنن، منکیو درس میده. خب آدام اسمیت چی میگه؟ میگه اگر هرس، کینز چی میگه؟ میگه اگر هرس رو تحریک نکنی اقتصاد رشد نمی‌کنه. این گزاره‌های خلاف راه انبیا رو دارن درس میدن تو دانشگاه‌های ما. نظام آموزشی ما که ایثار رو ابعادش رو بحث نمی‌کنه. خب این رو بعد بحث. حالا اگر ایثار اصل قرار گرفت چه اتفاقی می‌افته؟ ابعادش بحث شد. اشتراک بین اراده‌ها مدیریت میشه. دوباره ما رسیدیم به ملاک اصلی که قرآن به ما گفته ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. نزاع از بین میره، مدارا اصل میشه. ببینید نظام آموزشی ما باید بتونه مسئله سود رو بر پایه ایثار تحلیل کنه. هر نوع سودی متصور هست برای تفکر توسعه، این باید به محوریت مسئله ایثار باز تعریف بشه. سود اقتصادی، سود صنعتی، سود اجتماعی، همش ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض میشه. اگه شما ایمان بیارید به راه انبیا، بابا زندگی مادیتون هم درست‌تر میشه. پس این هم شد چی؟ مدل نیازهای تسهیلی. حالا شما فکر کنید در الگوی رفع نیازهای تحصیلی، محور نظام آموزشی ما مسئله سود، باز تعریف مسئله سود قرار بگیره. بر پایه چی؟ مکارم اخلاق. بر پایه اوج مکارم اخلاق مسئله ایثار هست. خب یه نسل دیگری تربیت میشن. وقتی یه نسل دیگری تربیت شدن، اون نسل دیگر ویژگیشون این هست که استکاکشون با افراد دیگر جامعه کاهش پیدا میکنه. خب فردا انشالله بنده به محوریت همین اصل، این که الگوی تأمین نیازها باید باز تعریف بشه، میرسم به مسئله بسیار مهم الگوی تأمین نیازهای روزمره. تا الان سه هرم اول، سه تا قسمت اول هرم تأمین نیازها رو باز تعریف کردم. قسمت اول چی بود؟ مدیریت تفریح معنای جدیدی پیدا کرد. مدیریت تفریح چی شد؟ خشکوندن ریشه های کسالت شد. در قسمت دوم مدیریت اشتغال رو باز تعریف کردم. هدف مدیریت اشتغال چی بود؟ رفع تزاحم منافع کارگر و کارفرما. امروز مدیریت نیازهای تحصیلی رو باز تعریف کردم. اگر محور مدل آموزشی ما باز تعریف مفهوم سود در انسان قرار بگیره، به انسانها بدین سود رو باز تعریف بکنیم که فرمود در دنیا سوقون ربح فیها قومون و خسر الاخرون. دنیا بازاره. ربح فیها قومون، بعضیا ربح میبرن، سود میبرن، و خسر الاخرون. قرآن فرمود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والعصر ان الانسان لفی خسر. چون سوری عصر راجب ضرر و سود برداره بحث، مفهوم سود و ضرر داره بحث. حالا اگر نظام آموزشی تونست مفهوم سود رو محور نظام آموزشی قرار بده، البته ساختارش رو باید بیاره بیرون. بنده عرض کردم دیگه، اصل آموزش آموزش های نهاد خانواده است، چون خانواده سود رو درش، سود اقتصادی ملک نیست، سود اعظم به معانی نازلش نمیتونه مبنا باشه، بالا به بخشایش که مثال زدم. پس بنابراین الان ما رسیدیم به این که محور مدل آموزش رو هم بحث کردیم، شد چی؟ باز تعریف مفهوم سود. حالا فردا به فضل الهی، به فضل الهی، به فضل الهی راجع به این که مدل تأمین نیازهای روزمره باید محورش چی باشه و ساختارش چی باشه بحث خواهم کرد. با امام بحث فردا یه ما قسمت باز تعریف هرم نیازهای خانوار هم در حد حسن الاستماع پایان میدیم. روز آخر که ما محضر شما هستیم میریم به سمت پیشنهادهای اجرایی. یه مقدار اجراست میگم الان در شوراهای شهر و شهرداری ها بر اساس این سطوح مباحثی که مطرح کردیم در مدیریت شهری الان باید چه اتفاقی بیفته. اون هم که تمام شد بنده عرض میکنم حدود یک سال انشاءالله ما این سرفصل مدیریت شهری رو دنبال میکنیم، سعی میکنیم باز اواخر سال یه دوره تفصیلی تری براش بزنیم. در بین این دوتا دوره هم انشاءالله به محضر شما عرض میکنم یه مباحثاتی رو خواهیم داشت، گفتگوهایی رو با رسانه های خواهیم داشت. بنده انشاءالله عمده این فاصله بین دوره اول و دوره دوم رو در گفتگوهای رسانه‌ای و مناظره ها و اینا خواهم گذاشت روی نقد مصادیقی از مدیریت شهری که الان داره جامعه ما رو به چالش میکشه. حتما راجع به شبکه جاده ها صحبت خواهم کرد، راجع به اینکه مسئله ترافیک و سفرهای درون شهری چجوری بشه صحبت خواهم کرد. این دوره داره کردم، این دوره بیشتر خواستم معنای مطلوب رو بحث بکنم. پس بنابراین انشالله اگر عمری بود مشکلی پیش نیامد و ما در اثر برجام به جنگ منتهی نشد شرایطمون که خواهد شد، ما انشالله در فاصله بین دو تا دوره بیشتر مباحثمون به چالش کشیدن مدیریت شهری TOD هست و مثال هاش. بنده خدمت دوستان هستم و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.